أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
آخر ما تكلم به إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. آخر ما تكلم به إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. مقصد بندگی است. طی طریق و ابزار اصلاح نفس. وقتی وارد میشه انسان، هویت پیدا میکنه و هویت و درک این هویت یه امریست نسبی. آرام 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 میبینه که باید با خودش درگیر بشه. چگونه این درگیری رو مدیریت بکنه؟ فرمود: رجعنا من الجهاد به جهاد اکبر. میبینه خیلی درگیری داره. ساماندهی نفس، مدیریت نفس، مخالفت با نفس، تمام قوا شروع میکنن بیدار شدن. کنترل یک زاویه مانند شهوت و قوه شهویه میبینه آسان نیست. ابعاد و زوایایی در وجود پنهان شده، وقتی که بری به جنگش تازه اونها میان. چشم خطاها کرده، الان نمیشه سری ازش گذشت. چقدر مراقبت میخواد، چقدر مواظبت میخواد، چقدر طهارت میخواد، چقدر عفت میخواد، چقدر پاکی میخواد، چقدر سرپایین انداختن میخواد، چقدر جلوگیری میخواد. یک زاویشه، ولی چاره ای نیست. اگر نتوانی مدیریت بکنی، نمازتو نمیتونی بخونی درست با توجه. اگر نتوانی قوای خودت را کنترل بکنی، یاد خدا نمیتونی بکنی. میری در خانه اهل بیت، میبینی که این هم تقوا میطلبند، این هم پاکی میطلبند. میخوای تو حوزه رشد بکنی، میبینی حکمت هم یه نوع تقوا میخواد، طهارت میخواد، پاکی میخواد. این مدیریت در درون شروع میشه و جای دیگر یه همچین جواهری را تقسیم نمی کنند. برای احیاء هویت انسان و حقیقت بندگی، ببینی جای دیگه خبری نیست، از داخل و از درون خودت باید شروع کنی و در این درگیری شکستم نباید بخوری و در این جهاد عقب نشینی هم نباید بکنی و در این تهذیب موفق هم باید باشی. دشمن شناسید هم باید قوی باشه. کجا این جواهرات را تقسیم می کنن؟ فقط در خانه خدا. کلید از کجا میخوره؟ از درون انسان. خیلی نزدیک. فقط کافیست که برگردی به خود، بازیابی خیشتن را، رجوع کنی به خود، تفکیک کنی بین ولایت ظلمت و ولایت نور را. اسوه، اسوه قرآن، پر اسوه ابراهیم علیه السلام، انبیا، و کسانی که قرآن شناس نامه ایست از فضیلتشون، یعنی حضرات محمد و آل محمد. بعد حواریین اهل بیت علیهم السلام که نزدیک بودند و به هر قیمتی این مسیر را انتخاب می‌کردند. میثم تمار بعد از ظهر روز گرمی آمد در خانه آقا امیرالمومنین علیه السلام. بهش گفتن حضرت استراحت کردن. گفت نه، من باید بیام داخل. صحبت می کرد بلند و وارد شد. حضرت برخواستند و گفتند بیاد داخل. آمد. حضرت به میثم تمار، با میثم تمار نشستن. میثم راحت بودن اینها. یکی بودن، کسانی بودن که اصل را گذاشته بودن گرو، جان خود را. میثم عرض کرد که برخیز آقا، میبینم که محاسنت، یا شنیدم از رسول خدا که محاسنت به خون سرت خضاب خواهد شد. حضرت فرمودن راست گفت حبیبم رسول خدا، اما تو چی؟ عرض کرد من چی؟ فرمودن اگر اون دعی ابن دعی تو را بطلبد و بخواهد از تو که از من تبری به جویی، چه خواهی کرد؟ گفت نمی کنم این کار را، یعنی عبیدالله. فرمودن اگر اون دعی ابن دعی تو را بخواهد و از تو بخواهد که از من تبری به جویی، چه خواهی کرد؟ گفت نمی کنم این کار را. فرمود فایزن مسلوب می شوی، به صلیب کشیده می شوی، به دار آویخته می شوی. عرض کرد آقا اینها که در راه محبت شما چیزی نیست، او را صبوری می کنه، اصل را گذاشته بودن. حضرت فرمودن پس بذار بقیهش هم برات بگم و یک توضیحی برای آینده میثم برش دادن که میثم حتی وقتی که مصلوب بود صحبت میکرد، چون که قدیم طناب را در اعدام ها به گردن فرد نمی انداختن، دستش را و پاش را می بستن و زمان بهش می دادن تا آرام آرام بر اثر گرسنگی و شدت ها فوت کنه. میثم این فرصتی که داشت تمام از اسرار می گفت و در فضیحت بنی امیه صحبت می کرد، تا آخرش همون جوری که حضرت بهش خبر داده بودن با یک حدیده ای حمله کردن بهش و او را از پای در آورد، باعث شهادتش شد. بعد از چند روز آویخته شدن به صلیب. حواریین اهل بیت علیهم السلام که صاحب سر بودن چه کار می کردن؟ چگونه مدیریت می کردن؟ دائم به مراقبت، دائم به عبادت، دائم به ذکر الله، در هر برهه‌ای هر رقم وظیفه‌شون بود. عمار یاسر با سنین بالایی که داشت و فوق العاده در جنگ صفین دشمن رو عمار حساس بود، اهل شام حساس بودن که این تو لشکر علی نباشد، چون که نقل کرده بودن بین خودشون مشهور شده بود که پیغمبر فرمودن یا عمار یقتلک الفئه الباقیه. خیلی سعی کردن، عمرو عاص خیلی سعی کرد عمار را بکشون از جنگ بیرون، از لشکر امیرالمومنین بیرون، ولی نه، مؤمن ایمانش را به خدا میسپاره، این لحظه ای که میخوادم کمکش میکنه. جلسه خصوصی گذاشت عمرو عاص با 20 نفر جایی عمار را ببینند با یک تعدادی و دیدند، و عمرو عاص شروع کرد از اون ادبیات خودش استفاده کردن که یا عمار، ما چرا اینجا باید رو به روی هم بیستیم؟ دین، دین علی، خدا، خدای علی، قرآن، قرآن علی. دیگه عمار نذاش ادامه بده، گفت خدا را شاکرم که حق بر زبان جاری شد جلسه متمام. اینا رو داشت مقدمه میچید که عمار را آرام آرام ببره به سمتای دیگه، ولی نور هست که هدایت میکنه، حمایت امام و این بیعت با الله و ولی الذین آمنو، بیعت با رسول خدا، بیعت با امیر المؤمنین، رفتن تحت اشراف و چتر حمایتی و ولایتی اهل بیت که انسان را نگه میداره و بقیه و بقیه. منتها مقصد اون بندگی است. و راه مشخص و طریق واضح. ولی اشتباه فکر نکنیم، اگر پای این کار هزینه نکنیم جواب نمیده. باید ایستاد. و این درگیری از درون شروع بشه، به عنوان جهاد اکبر شروع میشه، باشه، سخت میشه، سخت بشه. خوبیش اینه که یک هویت به انسان میده، خوبیش اینه که یه هوش و یه ذکاوت به انسان میده، خوبیش اینه که دشمن شناسی را قوی میکنه، خوبیش اینه که هرچه میره روشن‌تر میشه. ما الان گرفتار طی این طریقیم. در سفارشات رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه یه صلواتی بفرست. به جناب ابوذر فرمودند یا ابوذر ان الله یصلح لصلاح العبد ولده و ولد ولده. ابوذر اگه خودت در فکر تهذیب باشی خدا کارهای دیگه تو درست میکنه. اینقدر از خودت غافل نباش ای انسان. خیر مگه نمیخوای؟ خیر در این تهذیبه. آسایش برا زن و فرزندت مگه نمیخوای؟ آسایش در این تهذیبه. فرمود یا ابوذر ان الله یصلح بصلاح العبد ولده و ولد ولده. مگه خوشبختی بچه‌ها رو نمیخوای؟ در این طریق تهذیب و اصلاح گام بردار. چیزیش از دستت نمیره، نترس. فقط یه خورده سخت میشه به خاطر مشتهیات نفسانی. فقط یه خورده سخت میشه کنترل. اینم به خاطر اینکه این نفس بد عادت شده سخت میشه. و الا طریق حق روشنه. و یحفظه فی دویرته. مرد اگر اهل خیر و صلاح و تهذیب و اصلاح نفسش باشه خدا او را در خانه و خانه هاش حفظ میکنه. لطمه نمیخوره. اگر ما صدمه ای میخوریم و ضربه ای میخوریم از پشت، ضربه ایست که خود بر خود هموار کرده ایم. و یحفظه فی دویرته. خانه های مربوطه به این و دور معه مادام فیهم. حتی برای یه شهر میتواند یک مؤمن مفید باشد. حتی برای یک منطقه میتواند مفید باشد. راجع به حضرت یونس مگه نداریم؟ فارسلناه الى مئت الف او یزیدون. مگه میشه مفید نباشه جایگاه این بزرگوار در یک شهر جمعیت 100,000 نفری؟ اون بستگی داره به حد و حدود افراد و ایمان مؤمن. همین زکریا ابن آدم که در شیخون دفنه، این بزرگوار در شرح حالش هست که حضرت فرمودن که خدای متعال اهل قوم را حفظ میکنه از بعضی از بلاها به خاطر وجود یک همچنین افرادی. و یحفظه فی دویرته و دور معه مادام فیهم. اینا از برکات بندگیست. اینا از برکات جهاده. اینا از برکات اصلاحه. اینا از برکات تهذیبه. اینا از برکات یافتن هویته. اینا از برکات بیدار شدن مدیریت بر نفس خیشتنه. ما هرچه پیش میری جا برای رشد داری. این کلید اگر بخوره با همه کلیدهای عالم فرق میکنه. این شروع، شروع مبارکی است. اگر حاصل عمر ما تو دنیای همچین شروعی باشه دنباله برکاتش خواهد آمد. منتهی میشه به بندگی، منتهی میشه به عبودیت. بندگی کن تا که سلطانت کنند. بندگی کن تا که سلطانت کنند. تن رها کن تا همه جانت کنند. تن رها کن تا همه جانت کنند. خوی حیوانی سزاوار تو نیست. ترک این خو کن که انسانت کنند، ترک این خو کن که انسانت کنند. جسم لاهوتی اگر داری بیا، تا به بزم قرب مهمانت کنند. تا به بزم قرب مهمانت کنند. انصافاً هیچ رشته معرفتی نیست جز در این رشته و در این کلاف نهفته باشد. حرکت به سمت بندگی، ابزار حرکتی جهاد اکبر، درگیر شدن، فرونهادن قوای حیوانی و حیوانیت و خواهش‌های نفسانی شیطانی و انس پیدا کردن با ابزار بندگی، یعنی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع بعد از این میاد، علم نافع بعد از این میاد، شروع میشه صلات، درصد توجهات میره بالا، درصد توجهات رفت بالا، توهمات در چرخش که تو ذهن انسانه و مایه و پایه هر تصمیم گیریست شروع میشه به اصلاح شده. ما چه بپذیریم چه نپذیریم گاهی فوق‌العاده اسیر تصورات و توهمات و برداشت‌های خیالی هستیم و اینها توجه میخواد و نور میخواد و آسایش میخواد و حمایت الهی میخواد. اینها آرام آرام کم بشه. اون وقت توجه به اهل بیت علیهم السلام هم بیشتر جواب میده. اینا ما را پاک میخوان، زلال میخوان. علمای گذشته تو همین حوزه ها را نگاه کنین. حالا من گاهی به مناسبتی یادی از حاج آقا رحیم ارباب میکنم، مرحوم آقای صفوی سوی از آقایون اصفهان بودن، نقل میکردن که یه وقتی حاج آقا رحیم به من فرمودن که آی صفوی، من دوست دارم این حج ما رو، حج عموزاده من رو شما انجام بدید. گفتم چشم. مقدمات رو فراهم کردیم و یه وقتی بهشون گفتم که آقا ما عازم حجیم و فلان روز باید که بریم فرودگاه و بریم و گفتن که آیه صفوی هواپیماتون کجا میره؟ وقتی رسید عربستان گفتن جده. فرمود من دلم میخواست که از مسجد شجره محرم بشید شما و این نظرم بوده. گفتم آقا ما دیگه هواپیمامون مشخص، همه کارامون و بناست که حرکت کنیم برای جده. گفت به فاصله کمی ارتباطی ایجاد شد و رئیس فرودگاه آشنایی داشتیم با هم، زنگ زد گفت که آی صفوی من یه پرواز 45 نفره، هواپیمای 45 نفر فقط ظرفیت داشته برای ما، این آماده شده شما رو بیاد با این هواپیما برید. گفتم که کجا میره؟ گفتی میره مدینه. گفت رفتم خدمت حاج آقا رحیم ارباب و گفتم آقا مثل این که الحمدلله کار درست شد. فرمودن که آقای صفوی من امروز صبح برای اینکه تغییری در جهت هواپیمای شما بشه سه تا صلوات فرستادم. به سب بفرستید یه صلوات. و سه بارم آیه و من یتق الله را خوندم با حد اقل از عبادت. ببینید که چجوری جهت دهی می کردن، مسیر را می رفتن، ولی زحمتاشون رو جای دیگه کشیدن. چه اتهام هایی که تو حوزه متوجه این بزرگوار نبود، که فرموده بود که بگذار قیامت بشه و محضر امیر المؤمنین علیه السلام من از بعضی ها بپرسم که من سنی بودم. چه اتهام هایی که متوجه این بزرگوار نبود. ولی خب اونها هم آقا کسی دلش گرم شد به اصلاح و به تهذیب خواهد رفت، نور الهی همراهشون میکنه تا کار به جایی برسد که اصلا جمال گلپایگانی در نجف وقتی خدمتش میرسن میگن که آقا یه نفر رو معرفی کنید، ما در ایرانیم. میفرمان مثل حاج آقا رحیم توی نجف هم نداریم و کم داریم، خدمت ایشون برسید. و من یادم خدمت آیت الله فاضل لنکرانی می رسیدیم با حضرت والد. یه وقتی حضرت آیت الله العظما فاضل فرمودن که من جوان بودم آمدم اصفهان و حاج آقا رحیم را دیدم و ایشون فرمودن ارتباطات بین ما و آیاس جمال هست و سفارش مرحوم آسد جمال این بوده که یکی از سفارشاتی که مرحوم آیت الله فاضل نقل می کردن از حاج آقا رحیم ارباب، که حاج آقا رحیم از مرحوم آسد جمال نقل کرده بودن که یکی از سفارشات مرحوم آسد جمال این بوده که عصر جمعه صد مرتبه سوره قدر یادتان نرود. این جمله رو هم بگم، اصلا میخواستم از اینجا شروع کنم ولی خب حالا قسمت رقم دیگه پیش آمد. من دیشب 40 حدیث در فضائل حضرت صدیقه طاهره نگاه میکردم و چقدر دل خودم روشن شد و خواستم از رفقام تقاضا کنم که 40 حدیث انتخاب کنن بنویسن داشته باشن و یکیش این بود که از رسول خدا که راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که هی یعنی فاطمه سلام الله علیها روحی التی بین جنبی، دیدم چگونه دیگه پیغمبر تعریف بخواد بکنه، چه رقم بالاترین مفهوم را ارائه میکنه جز این جمله روحی التی بین جنبی. منتها روزگار دیگه قدر ندانستن. وقتی که روح رسول خدا باشد که سرور انبیا بوده بقیه دیگه کارها و تکلیف روشنه. هرچه می توانیم در توسلات به حضرت صدیقه طاهره کوشا باشیم، منتها چاشنیش اون حقیقت رو می خواد، اصلاح رو می خواد، تهذیب رو می خواد. این سر خداست. وقتی استحقاق آمد تعامل میکنه با هم، انسان را رشد میده، راه میده. این توسل کمک اون تهذیب میکنه، اون تهذیب کمک ارتقاء سطح کیفی این توسل. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج والنصر، اللهم عجل وليك الفرج والنصر، واجعلنا من احسن عبيده وانصاره. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا مرفقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیاد هاد.ir مراجعه فرمایید.